أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. مسائل راجع به فطریه دیشب عرض شد. یکی دو تا مثلا امشب عرض کنم. آیا فطریه زمان خاصی داره؟ یه واجبی است که مقید به زمانه یا نه هر وقت شد میتونیم فطریه رو بدیم؟ نه، جواب این است که فطریه زمان داره، باید در زمان خودش ما فطریه رو بدیم. زمانش کیه؟ از غروب آخرین روز ماه رمضان که میشه شب عید فطر، وقتش داخل میشه. پایان وقتش، آخر وقتش کیه؟ اگر به نماز عید کسی شرکت کند تا قبل از نماز، اگر به نماز شرکت نکند نماز عید نره تا ظهر روز عید وقت داره که فطریه رو در این زمان بدهد. ما در این فاصله زمانی باید فطریه رو به اهلش برسونیم. اگر دسترسی به فقیر در این چند ساعت نداره که بخواد فطریه رو تو این 3-4 ساعت 5-6 ساعت مثلا بخواد به اهلش برسونه، یا 7-8-10 ساعت هرچی هست، حداقلش اینه که باید فطریه رو افراز کند، یعنی از اموالش بیرون بکشه. حالا هرچی میشه سهم فطریهش 5000 تومان 10000 تومان هرچی هست، اینو باید از تو اموالش بیرون بذاره که بعد حالا در فرصت 5 روزم اگر طول کشید 4 روز طول کشید بعد به اهلش برسونه، ولی باید فطریه رو از اموالش خارج کنه. خب چه فایده داره حالا این فطریه رو ما از تو پولامون بیرون بکشیم یا تو پولامون باشه؟ هر وقت به مستحقش رسیدیم از تو پولمون در بیاریم فطریه رو بدیم؟ نه، باید حتما اخراج بشه، کنار گذاشته بشه. فایدهش اینه وقتی که از توی اموالمون این پول کنار گذاشتیم، این پول دیگه از ملک ما میره بیرون، دیگه صاحب پول هیچ اختیاری در این پول ندارد. این پول امانتی است از اون فقیر، حالا یه فقیر معین یا یه فقیر لاعلت تعیین، امانتی است از فقرا در دست این آقا. امانت نگهدار شدم، حالا شدم امانت نگهدار، این پول مال من نیست. خب وقتی از ملک ما رفت بیرون، دیگه هیچ گونه حق تصرفی در این پول نداریم، فقط میتونیم این رو نگهش داریم به عنوان امانت. یعنی اگر پول ریزه میخواد تبدیلش کنه به پول درشت نمیشه، پول درشته میخواد تبدیلش کنه به پول خورد نمیشه. حالا بدیم به کسی بعد جاش بذاریم، نمیشه. هر چه بکنه تصرف در مال غیر داره میکنه و جایز نیست، از ملکش رفته بیرون. خب خب این خودش یه مسئله و نوعاً هم بهش توجه نمیشه. گاهی اما پولو میذاره کنار، ولی بعد اگه پولو خورد میخواد اینو بر میداره جاش یه اسکناس مثلا 5000 تومانی میذاره. ولو از نظر مالیت فرقی نمیکنه، حالا 5000 تومانی باشه یا یه دونه اسکناس 5000 تومانی از نظر ارزش مالیش فرق نمیکنه، ولی عین پول اون 5000 تومانیه اسکناس 5000 تومانی و عینش مال فقیر بود. من اگر بیام اونو عوضش بکنم پول اون فقیر رو دارم تصرف میکنم درش، خب جایز نیست دیگه. اگر جناب عالی یه دونه اسکناس 5000 تومانی به من بدید، بگید آقا یه امانت باشه دستت، من میتونم اینو خرجش بکنم؟ اگه خرجش کردم شما آمدی 5000 تومانی به شما بدم، شما شرعن حق دارید به من بگید آقا همون اسکناس خودمه بده؟ بله حق دارید، چون اون مال شما بود. این 5 عدد اسکناس 1000 تومانی که مال شما نبود، اون مال شما بود. در فطریه همینه. خب این یه مسئله. فطریه رو به کی باید داد؟ آیت الله سیستانی احتیاط واجب دارن به فقرا فقط داده بشه. مصارف زکات زیاد زکات مالو میگن. مصارف زکات 8 تا مصرف داره. یکی از مصارف زکات مال فقرا و مساکینه. ایشان میفرمایند در زکات فطر فقط از اون 8 تا مصرف به فقیر داده بشه. میخوام مسجد بسازیم، نمیشه به فتوای ایشان. میخوام یه حموم بسازیم بره روستا، از فطریه نمیشه، فقط به فقیر داده بشه. آیت الله خویی میفرمان نه، در همه اون مصارفی که زکات مالو میشه خرج کرد، این فطریه رو میشه در اون مصارف خرج کرد. ساختن پل، راه برای جایی که نیاز دارن، به فقرا دادن یه مصرفشه. اگر تاجر ورشکسته ایست مغروز قرضش رو نمیتونه ادا کنه، این یه مصرفشه. اگر مسافریست اینجا پولش رو زدن، ولی در وطن خودش پول داره ولی اینجا الان مونده معطل، اینم یه مصرفشه. در مصارف متعددی، ولی آیت الله سیستانی میفهمن فقط به فقیر داده بشه. اینم مسئله دوم. یه مسئله دیشب عرض کردم، بازم تکرار کنم، فطریه رو میتونیم از اینجا به جای دیگه منتقل کنیم. مثلا من یک فقیر سراغ دارم توی روستایی سر 20 فرسخی مشهد. من خودم تو مشهد زندگی میکنم، فطریه رو نگه دارم به اون فقیری که تو روستای مثلا 20 فرسخی. نه نمیشه، فطریه رو از بلد تکلیف نمیشه خارج کرد. اینجا من مکلف شدم به دادن فطریه، فطریه رو باید همینجا مصرف کرد، به جای دیگه نمیشه برد. دیشب هم عرض کردم آیونی که مسافرن زائرن اینجا تشریف دارن 10 روز موندن، حالا امشب شب عید فطر مثلا میخوان فطریهشون رو بذارن کنار، باید همینجا به فقرا و مصرفش برسونن. از اینجا به شهر خودشون فطریه رو نمیتونن منتقل کنن. این هم یک مسئله. اگر فقیریست، خب الان نیازمنده، ولی نیازش نیاز کاذبه. یعنی چی؟ کار نمیکنه، تنبل و کار نمیکنه، میتونه کار کنه، کارم براش هست، ولی کار نمیکنه. خب نتیجتا نیازمندم هست، به این فطری میتونیم بدیم. احتیاط واجب اینه بهش ندید. این فقرش فقر تصنعیه، یعنی میتونه بره کار کنه و خودش از این مخمصه نجات بده، کار نمیکنه، به این فطریه ندید. به فقیر واقعی فطریه بدید، یعنی اون کسی که واقعا نیازمنده، نه تصنعی و کاذب. این هم مسئله دیگر. فطریه منو میتونیم به چند نفر بدیم؟ مثلا فرض بفرمایید مجموع ایالات بنده فطریهشون میشه 10000 تومان. حالا این 10000 تومان خوردش کنیم، 2000 تومان بدیم به این، 3000 تومان بدیم به اون، 4000 تومان بدیم به اون، اشکالی نداره. ولیکن باید توجه داشته باشیم حداقل فطریه یک نفر به 2 نفر تقسیم نشه. یعنی فطریه یه نفر از فرد بفرمایید عائله من میشه 1500 تومان، به هر فقیری کمتر از 1500 تومان آدم نده. 1000 تومان من بدم به این، فطریه کامل بهش ندادم، نصف یک فطره دادم، این درست نیست. میشه تقسیم کرد، اما یه جوری تقسیم بکنید که به هر فقیری کمتر از یک فطریه داده نشه. دیگه چیزی به ذهنم نمیاد. آقایون بعد سوالی داشتم بعدم بفرمان من عرض کنم خدمت شما. صلواتی ختم بفرمایید. خب خواهش میکنم که عرایض امشب منو دقت بفرمایید، بدون هیچ گونه تعصب، بدون هیچ گونه پیش‌داوری، ببینیم دین چی فرموده است. ما یه ماه تقریبا در حول و حوش مسئله امامت صحبت کردیم. البته آقایونی که مستحضرن، سال قبل و دو سال قبل ما در اصول عقاید وارد بحث شدیم و صحبت. سال اول یه مقداری از اصول عقاید صحبت شد، سال دوم هم یه مقدار. امسال هم روال بحثمون اصلا این بود، رسیدیم به امامت. نه اینکه تخصصا تقیدن من امسال به خصوص راجع به امامت صحبت کنم، نه، مستحضرید، نواراش هم هست. ما در اصول عقاید صحبت کردیم از وقتی که حالا مرحوم پدرم رفتند و جایشان رو بنده ناقابل گرفتم و اینجا نشستم، اینجوری انتخاب شد دیگه. راجع به اصول عقاید صحبت کردیم، صحبت کشید تا مسئله امامت، بحثش هم تموم نشد. انشاءالله اگر زنده موندم و سال آینده باز این قرعه به نام ما خورد و بنا شد که خدمت آیون باشیم، دنبالش میاد. خب این ماه به این مناسبت ما راجع به بحث امامت صحبت کردیم. یک تصور نشه که تقییدن ما امسال آمدیم راجع به بحث امامت انتخاب شد صحبت شد، نه، روال صحبتمون بود. این یه مطلب. مطلب دوم، ما راجع به بحث امامت صحبت کردیم، صحبت های آیون رو گفتیم، حرفای خودمونم به مقداری که حالا خدا کمک کرد و زبان الکن بنده گویا شد گفتیم. ولیکن این آیون توجه داشته باشن که الان ما یه دشمنان مشترکی داریم، از بیرون از داخل سرمایه گذاری های کلان کرده اند و می کنند برای اینکه ما رو درگیر کنند با آقایون، با عامه، و ما شدیداً با این مسئله مخالفیم. شدیداً نه، ما اصلاً مکتب اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین بر این مبنا بوده که درگیر هیچ وقت نباید بشید با اینا، هیچ وقت، بلکه به عکسش به ما دستور دادن. خوب دقت کنید، هر کیم اشکال داشت بعد از منبر من میشینم با قوت قلب حرف میزنم، به عکس به ما دستور دادن. در روابط اجتماعیتون با عامه با صلح و صفا برخورد داشته باشید. خالتو هم بالبرانیه، در آشکار با اینا مختلط باشید. حتی به ما مرحوم محدث قمی تو همین سفینه البحار وردید روایت نگاه کنید، ایشان میفرماید چقدر ثواب، چقدر ثواب ائمه ما علیهم السلام بیان کردند برای نماز خوندن تو مسجد سنی ها. روایاتش هست دیگه، ذوق و سلیقه خودمون که نباید تو دین اعمال بکنیم. به ما گفتن برید تو مسجدها اینا به اینا اقتدا کنید، تو مسجد الحرام به همه امام جماعت سنی اقتدا کنید، تو مسجد النبی به همینا اقتدا کنید. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ایشان میفرمودن نماز با اینا بخونید، در نرو از مسجد الحرام، از مسجد الحرام فرار نکن، موقع نماز برو تو مسجد با همین امام جماعت سنی اقتدا کن. این نمازاشون باطل و باطل باشه، شما قصد جماعت نکن، شما قصد نماز فرادای خودتو بکن، اما صورت ظاهر با اینا باش. او میگه تکبیر، شما تکبیر بگو، بعد آهسته آروم همدو صورت بخون. مسئله اینه ها، نرید بیرون بعد از قول من نکنیم فلانه گفته به اینا اقتدا کنید. حواستون هست من چی میگم؟ تکبیر با اینا میگید، نیت چی؟ نماز و فرادا، ولی صورت ظاهر جماعت، ظاهر رو حفظ کنید، حمد و صورتون رو خودتون بخونید، نماز مغرب آهسته بخون اشکالی نداره، نماز صبح هم صورت آهسته بخون، بر مرد واجب بلند، اینجا آهسته آهسته بخون، بغل دستیت هم نفهمه، یه جور که اون نفهمه، حمد و صورتون رو بخونید. خب من حمد و سوره مخوندم، اون یارو هنوز داره نصف سوره بقره رو میخونه، نصف سوره وازا واقعه رو میخونه، شما ساکت وایسا میتونه، نمازم باطل نیست؟ نه، ثوابم بهت میدن، تازه ثواب داره. اصلا یادم رفت فعلا، اصلا دو سه تا از روایاتو میوردم از رو میخوندم براتون روایاتشه، وایستا همینطور، وقتی رفت رکوش ما برو رکو، ذکر رکوتونو میگید، سجدتونو میرید، او آمین میگه، شما نگو، همتون وایستا بلند میشه برای رکعت بعد، و شما پاشو برای رکعت بعد، باز خودت نماز خودتو میخونی. نماز فرادا، نیتم نیت نماز فرادا، ولی صورت ظاهر اقتدای به این صورت ظاهر رو حفظ کنید تا او دشمن مشترک تحریکشون نکنه، اختلاف، درگیری، نزاع، جنگ، جدل بینتون ایجاد نکنه. زمان غیبت امام عصر علیه السلام، زمان غیبت امام زمان، شیعه در ضعف، در اقلیت قدرت دست دیگرانه، هرچی هم بر غیبت بگذرد و غیبت طولانی تر بشه، این مسئله شدیدتر میشه، حادتر میشه. شما الان ببینید 5 سال قبل این سلفی های بی سر و پای عراق نبودن، این قتل و کشتارهای شیعه نبود، گذشت زمان بدتر شد، بگذره بدتر از این میشه، مگر اینکه خداوند متعال عنایت بفرماید. خدا را قسم میدیم به احترام اولیاءش و به آیات مبارکات قرآنش، سالهای غیبت امام عصر را به ثانیه و کمتر از ثانیه مبدل فرماید. لله هر چه غیبت طولانی تر بشه این مسئله سخت‌تر بشه. به ما گفتن ظاهر رو حفظ کنید. بنده بارها عرض کردم لعن دشمنان اسلام یکی از وظایف ماست، اصلا وظیفه ما داریم دشمنان اسلام، دشمنان دین رو لعن کنیم. لعن یعنی تبری جستن، فوش نیست، لعن یعنی من بیزارم از این، تبری می جویم، اما آهسته. کی به ما گفته داد بزنیم، فریاد بکشیم؟ به ما اینجوری دستور ندادن که. یه وقت خودتون تنها هستید، یه جمعی هستن که کاملا شناخت دارید، صداتون به بیرون منتقل نمیشه، خودمانی هستیم، اشکالی نداره. اما اگر احتمال حتی بدید، یا به وسیله نوار صداتون گرفته میشه، یا یه مجلسی که در باز دارد، مستمع آزاد میاد، ممکنه گوشه کنار مجلس، حتی احتمال، یا کسی باشه که اینجوری نباشه، او یه عقیده دیگه ای داره، توی یه مسیر دیگر، نه آقا آهسته لعن کن، اصلا ما وظیفه نداریم، اونم توی این روزگار. اون شب هم عرض کردم، ببینید ائمه ما بلد بودن حرف بزنن، میدونستن چی بگن، طبیب بودن، درد رو میدونستن، درمانم میدونستن. نوبت به صلوات که میرسه به ما گفتن بلند صلوات بفرستید. اما یک جا شما روایت بیارید که امام فرموده باشد بلند لعنت کنید، نداریم ما، نداریم. جا جا داره، یک جا بله مانی نداره، یه جا نه باید کتمان کرد. شما به سیره ائمه هدات معصومین علیه السلام مراجعه کنید، اون روزی که خود امام حاضر بود، اصلا بود در میان مردم. امروز که ما در غیبت اماممون به سر میبریم، یعنی ولی ما غایب از نظر هاست، به حسب ظاهر دستمون به دامن مبارکش نمیرسد، به حسب ظاهر الان دستش بسته است. وقت زمان حضور امام مردم چجور بودن و چه کار میکردن و خود ائمه چجور بودن با دشمنانشون، چه برخوردهای داشتن، با اینکه قدرت داشتن اراده میکردن هر چه اراده میکردن میشد، در اینا تقیه میکردن در برابر دشمنانشون. به امام همش دستور دادن تقیه داشته باشید. لا دین لمن لا تقیه تله. توی روایت امام فرمود تسعت و اعشار دین فی تقیه، نه دهم دین در تقیه است. نه دهم دین در تقیه است، یعنی یک دهم شما ابراز کن، اظهار کن، نه دهم کتمان کن. نه دهم کتمان، یه دهم ابراز، اظهار. میدونستند چه روزگارهایی برای شیعه پیش خواهد آمد، میدونستند چه مشکلات و مشقاتی برای شیعه در آینده پیش خواهد آمد که اینجور دستور دادن. مردی میگوید برخورد کردن به امام صادق علیه السلام تو بازار مدینه. مدینه که شهرشونه، زاد و بلدشون تو این شهر بوده، بنی هاشم همشون اینجا زندگی دارن میکنن. برخورد کردن به امام صادق، صورتون برگردوندم از حضرت، اصلا صورتون برگردوند، رد شدیم از کنار حضرت، رد شدیم، امام معصوم سلام الله علیه رو برگردوندم، رد شدیم. فردا شفتم خدمت حضرت و حضرت از کردم یه برای اصخایی بکنم، از کردم یه برای رسول الله، من دیروز که به شما برخورد کردم روم برگردوندم به این جهت بود که ترسیدم اگر به شما سلام کنم، عرض ارادت به شما بکنم، درد سری براتون درست بشه، یه مشکلی برای شما درست بشه. همین کافیست که یک بیزر و پایی بیاد بگه این کی بود به تو سلام کرد، چرا به با این داری؟ همین مقدار ترسیدم در سر برای شما درست بشه، رو برگردوندن که مشکلی برای شما درست نشه. فرمود رحمک الله، خدا رحمتت کنه که اینو کرد، رحمک الله. بعد حضرت فرمود ولیکن امس دیروز رجلی به من برخورد کرد، به صدای بلند گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، من صدا زد به اسم، به من سلام کرد، ولکنه ما احسنه و ما اجمل، کار خوبی نکرد، کار نیکوی انجام نداد. تو مدینه با زمان امام صادق، اون همه شاگرد میان پای درسش، میگن 4000 نفر میامدن درس حضرت رو مینوشتن، مطالب حضرت رو مینوشتن، به حسب ظاهر الان یه فرجه ایست برای امام صادق، در این حال اینجور تقیه، در شدت تقیه. بنی امیه زوال آمدن، بنی العباس آمدن رو کار، اولین خلیفه عباسی عبدالله صفاه. در حالات عبدالله صفاه نوشتن ارحم بنی العباس بود، یعنی از همه خلفای بنی العباس رحیم دلتر بود، مهربانتر بود. در این حال امام صادق سلام الله علیه یه روزی رفتن نزد عبدالله صفاه، گفتش که امروز به نظر شما عید فطر یا ماه رمضونه؟ خب این وسایل شیعه است بابا، روایات دیگه، حرف من که نیست، سلیقه خودم که نمیگم که شما به ذوقت بر بخوره، ما حرفمونو میزنیم، با کی ندارم من؟ بگو فلانی فرض بفهم سنی زده شده، اب چی میخوای قضاوت کنی؟ قضاوت کنی با کی؟ از این قضاوت های مفت بی ارزش ندارن، هر چی میخوای بگی بگو، ولی این روایاته. حضرت رفت نزد عبدالله صفا، گفت به نظرش ما چیه امروز، عید فطره یا روز آخر ماه رمضونه؟ فرمود هر چی تو بگی. حالا این ارعف ارحم بن العباسه، یه خلیفه ایست که خیلی رحیم دله، مهربونه. فرمود هر چی تو بگی. گفت به نظر من عید فطره. فرمود عید فطره. غذا بیارین. رفتن غذا آورد، سفره انداختن، بفرمایید. حضرت نشست خورد، امام صادق نشست خورد، آمدن بیرون، فرمود خوردم و می دانستم امروز روز آخر ماه رمضونه، خوردم و میدانستم عید فطر نیست. راوی از کرد پس چرا خوردید؟ فرمود اگه نمیخوردم ذبح بود، من میکشتم، خطر داشت. حالا ممکنه برای شخص من خطر نداشته باشه، ولی این نوار رو بردارن ببرن یه منطقه دیگه بگن آی بابا نگاه کنید چی آچکا میکنن، پس هر جا شیعه گیر آوردید سر ببرید. با داد و فریاد ما اینجا کنار قبر امام رضا نه کسی چک به صورت اون میزنه، نه کسی صورت اونو میخراشونه، نه موی کلم اونو میکنه، نه فوش به ما میده اینجا اینجوری. ولی این نوار رو اگر آمدن برداشتن بردن، این فیلم رو برداشتن بردن توی منطقه، باید آنی نگاه کنید آی بچه سنی آی جوون ها نگاه کنید که آج کار میکنن. بعد اونجا سر یه شیعه رو بریدن، بعد بخت بیچاره تا وونش کی باید پس بده؟ کی مسئوله؟ بخی آقای به من گفت تو چرا گفتی که لعن آهسته باشه؟ چی مخم دیگه؟ از این بهتر؟ این همه ادله‌ای که ما داریم راجع به تقیه. صحبت‌های من اگه دقت فرموده باشید همش با دلیل و منطق و برهان، حتی در خلال این چند شب یک جمله یک شب از دهان من پرید بیرون، بعد خودم ملامت کردم بی خود این تعبیری کردم، ای کاش نمی گفتم. با این که با مدرک بود در این آن خودم پشیمون شدم که چرا این تعبیری کردم. ما صحبت با منطق و برهان، دلیل میاریم، آیون دلیل دارن دلیلشون میگن، حرف میزنیم خیلی معقول با ملاتفت، نه چماقی داریم نه داد و فریاد میکنیم نه به سر کله هم میکوبیم. صحبت منطقی یه مسئله است، اما تحریک کردن دشمن، سوژه به دست دشمن مشترک دادن یه مسئله دیگه است. من شب اولم اگر خاطر آقایون باشه اینجا آغاز بحث، دو شب در این مقوله صحبت کردم، گفتم که ما باید حقایق دین رو بگیم. اگر کسی بگه آقا در بحث امامت صحبت نکن، حرف بی خودیه، بی مربوطه، اصلا نامربوط. امامت اصلیست از اصول دین ما. این بچه مسلمون، این بچه شیعه نباید با اصل دینش آشنا بشه؟ حرف منطقی و دلیل و برهان و کتاب و صحیح مسلم رو میاره، میگه بابا کتاب خودتون اینو نوشته، ما چیزی نمیگیم از پیش خودمون. این یه مسئله است، اما تحریک کردن دشمن و سیخ زدن به دشمن این یه مسئله دیگه است. این کار مذمومه. آقایان جا داره من الان این جمله رو بگم، عید الزهرا میاد، هم شما آقایونی که الان پای صحبت من نشستید میشناسمتون و خبراش به ما رسیده، بعضیاتون جلساتی میگیرید زشت ناپسند، حالا از نظر اخلاقی یه حرکاتی انجام میگیرید درست نیست، اما جو مجلستون و کیفیت برگزار کردن مجلستون درست نیست، من به عهده میگیرم که درست نیست. بنا نیست که به اسم حضرت زهرا سلام الله علیها ما دور برداریم، به اسم حضرت بی بی سلام الله علیها شادی های نامربوطی که دیگران به عناوین دیگه دارن، به اسم دیگه دارن، ما به اسم حضرت بی بی سلام الله علیها یک کارایی نه درست نیست. مانعی نداره که انسان به مناسبت عید الزهرا سلام الله علیها مجلس بگیره خیلی متین آروم ساکت، هر کی نباشه، افراد شناخته شده باشن، برنامه هایم که اونجا انجام میگیره هم از نظر اخلاقی درست باشه، صحیح باشه، کارهای ناشایست و ناپسند به این عنوان مقدس انجام نگیره، حد که مؤمنیم نشه، آبروی یک کسی رو نبریم، دروغم حتی نگیم، میشه، راه داره و با مسئله تقیه هم تضاد نداشته باشه. اون چرا که من در پایان این جلسات عرض میکنم اینه، ما صحبتامونو کردیم، ولی این معناش این نیست که به جنگ یک عده میخوایم بریم یا رفتیم یا خواهیم رفت، نه ابدا ابدا، بلکه ظواهر رو کاملا حفظ کنید، برخورد میکنید به این افراد برخورد عادی و متعارف داشته باشید، توهین نکنید، به حسب ظاهر بد بهشون نگید. یه عده در کمین نشستن منتظر همین مسئله هست. خدا را شاهد و گواه میگیرم نه از کسی میترسم این حرفا رو دارم میزنم، نه یه کسی منو تهدید کرده از بیرون دارم این حرفا رو میزنم. خدا میدونه که باور قلبیم اینه، اعتقادم اینه. یه عده در کمین نشستن که ببینن ما چه جور برخورد میکنیم، اون وقت آتش بیار معرکه بشن، اونم تو این روزگار، تو این جو. شما به مشهد خودتون نگاه نکنید. حدیث در مستدرک وسائل مرحوم محدث نوریست رضوان الله تعالی علیه، ایشان روایت رو نقل میکنه. یه شخصی رو مار گزیده بود، آوردنش خدمت امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت دعا کنه براش. دعا نکرد. مجسمه لطفند و رحمت و عنایت و مظهر رحمت پروردگار، دعا نکرد. مریضه رو بردن انداختنش تو خونه. یک ماه راوی میگه این سوخت به خودش پیچید، یک ماه مار گزیده. بعد یه ماه دیگه روزای آخر عمرش بود، نفسهای آخرش بود، برداشتیم دو مرتبه بردیمش خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام. گمان نمی کردیم، راوی میگه گمان نمی کردیم زنده برسه خدمت حضرت، اینقدر دیگه حالش وخیم بود. رسوندیمش خدمت حضرت. حضرت یه نگاهی کرد فرمود بهت بگم چه کار کردی که خدا مار رو بر تو مسلط کرد، به این درد گرفتار شدی؟ با صدای نحیف و ضعیفی بفرمود. فرمود یادت فلان روز نشسته بودی کنار فلان شخص آتی و سرکش. ببینید حضرت اسمشو نمیگه، با عنوان و لقب رد میشه. فرمود یادت فلان روز نشسته بودی پلوی فلان شخص سرکش و طاغی، قنبر غلام من آمد از مقابل شما بگذره، تو به رغم انف این طاغوچه سرکش به قنبر خیلی احترام کردی، سلام کردی، احترام کردی، اینقدر احترام کردی این تحریک شد. گفت چه خبرته به یک غلام اینقدر احترام میکنی؟ تو برای که ایرو بجزونی، تعبیراتی مدار مال منو، برای که ایرو خوب بسزونیش، گفتی غلام مولایم امیر المؤمنینه. این رو درواسی با تو داشت، پاشد آمد جلو قنبر گرفت، یک سیلی محکم زد تو صورت قنبر، غیزش اونجا خالی کرد. یادته؟ از کرد بله. فرمود اون سیلی که به صورت قنبر خورد تو باید جواب بدی. جلوی این چرا به قنبر اینجور احترام کردی که سیلی به صورت رو بخور؟ حالا به صورت قنبر نه، این سیلیش رو نگر داره بره سیستان و بلوچستان به صورت یک شیعه سیلی بزنه. من باید پاسخ بدم، یا تو تحریکش کردی، طور راش انداختی، دستش تو باز کردی. و شده ها، اینا یه چیزای تئوری و فرض نیست، تحقق خارجی پیدا کرده، مکرر حوادثی از این قبیل رخ داده و الان بدتر. الان روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم بدتر. اعتقاداتتون به قوت خود بابی، نفوذ ندید مطالب بیگانه رو درون سینه هاتون. همونی که از علی و اولاد علی سلام الله علیه اجمعین، همونو خوب نگه دارید. در این حال که در درونتون یک دنیا، یک عالم غیظ دارید، ولی دندون روی جگرتون بگذارید، ظواهر رو حفظ کنید. اگر یه روزگاری قدرت دست ما بیاد سر از بدن شما بر می داریم، ولی الان نه، الان به حسب ظاهر خیلی معمولی. آیه شریفه که تلاوت کردم، اولائک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، اینان کسانی هستند خدا می فرماید ما اجر اینا رو دو بار می دیم، دو بار به اینا اجر می دیم، دو بار به اینا حسنه می دیم. کار خوب یک بار ثواب داره، حالا او یه بارش ده برابر، اما یه بار ثوابش می دن دیگه. هر چی زیادم باشه یه بار ثواب میدن. اما یه طایفه ای هستن خدا میگه ما اینا رو دو بار پاداش میدیم، یه بار پاداش میدیم باز مرتبه دوم. چرا؟ به ما صبرو، به خاطر که صبر کردن، صبر داشتن. این صبر مراد صبر چیه؟ تفسیر ورد نگاه کنید، امام میفرماید به ما صبرو علی تقیه، صبر کردن بر تقیه، یعنی علی رغم میل باطنیشون با اینا به حسب ظاهر ساختن، به حسب ظاهر، به حسب ظاهر با اینا در نیفتادن. به ما صبرو علی تقیه و یدرعون بالحسنته از سیئه، به وسیله حسنه سیئه رو از بین بردن، گناه را به وسیله کار خوب گناه رو شستند و از بین بردن. امام میفرماید مراد از حسنه تقیه است و مراد از سیئه اضاءه و انتشار، اعلام با تقیه اعلام و انتشار را مخفی کردن. اینا رو ما دو برابر پاداش میگیم، ثواب اینا دو برابره، به خاطر اینکه خود اون صبر یک پاداشش به خاطر اعتقادشه، اعتقاد خوب داره، آفرین بر این عقیده، این پاداش داره، یه پاداشش هم برای که اینو کتمان کرد، نگذاشت دشمن سوژه‌ای پیدا بکنه. آقایان دشمن میگرده دنبال سوژه، همیشه اینجور بوده، الان اینجوره، بعدن بدتر میشه. ما باید سوژه دست دشمن ندیم. بازم روایت بخونم، امام صادق به عبدالله ابن مسکان فرمود عبدالله گمانم تو اینجور آدمی هستی که اگر کسی جلو تو شتم امیر المؤمنین نستجیر بالله امیر المؤمنین علیه السلام بکنه، ناسزا بگه به امیر المؤمنین جلو تو، تو بینیشو میکنی. گفت آری ابن رسول الله، به خدا من اینجورم، کسی جرأت داره جلو من شتم امیر المؤمنین بکنه؟ سب امیر، نه من، زن و بچه من همینجورن، کل ما خانواده اینجور. فرمود اما من که امام تو هستم اینجور نیستم. یعنی عبدالله ابن مسکان بیشتر از امام صادق امیر المؤمنین دوست داره؟ نه، را کارش بلد نیست، اشتباه داره میکنه. فرمود اما من اینجور نیستم. بعد حضرت یه نمونش فرمود، فرمود تو مسجد پیغمبر نشسته بودم، این ور پای من نشسته بودم، اون ور پای یه ناسبی نشسته بود، چون که سب به امیر المؤمنین کرد، جسارت کرد به امیر المؤمنین، من نمازم خوندم، هیچ اعتنا نکردم، کفشام برداشتم، از مقابلش گرفت شدم، سلام کردم باش، مصافحه هم کردم باش، رفتم از مسجد بیرون. سو تفاهم پیش نیاد، هی دارم تکرار میکنم، کسی چرت نزنه، نمیگم سنی زده بشید ابدا. تمام سلولای بدن ما، خون و پوست و گوشت بدن ما میگه امیر المؤمنین علیه السلام. اگر خدا اجازه سخن گفتن به ما بده، شب اول دفن برای سوال بیان میگیم امیر المؤمنین علیه السلام. فردای قیامت در صحرای محشر اذن سخن به ما بدن، ما دم از علی علیه السلام میزنیم. افتخارمون اینه، دینمون اینه، همه هستیمون اینه. اما میگم ظواهر را حفظ کنید، دشمن را تحریک نکنید. این معقول نیست. اگر من حالا تشبیهم نمیخوام بکنم، مثال میزنم، اگر یه سگ درنده خطرناکی اینجا آروم گرفته، ما میتونیم بیام از کنارش به سلامت رد بشیم، معنی نداره یه لگد بزنیم تو گردش رو بلند کنیم بپره به خودمون، تو اغلایی نیست که. منی که سلاح ندارم نمیتونم از خودم دفاع بکنم، اگر این بلند بشه بپره به من کلک منو میکنه، خب من نمیدونم یه لگد بهش بزنم بلندش کنم، خب آروم گرفته بزن به تمرگه دیگه سر جاش، چه تحریکش میکنی؟ الان روزگار اینه. شما ببینید الان دلمون بسوزه به حال شیعیانی که در جوار اینا دارن زندگی میکنن، کنار اینا دارن زندگی میکنن، حرکات ما سلب امنیت میکنه از اینا. ما الان روستاهایی داریم، شهرهایی داریم، سنی و شیعه کنار هم، کنار من همسایه به همسایه، این ور کوچه شیعه داره زندگی میکنه، اون ور کوچه سنی داره زندگی میکنه. ای چه بسا حرکات ما اینجا، ما احساس امنیت میکنیم، حرکات ما اعمال ما سبب بشه دشمن بیرونی اینا رو تحریج بکنه، بندازه به جون اینا. چه خونهایی وسط ممکنه ریخته بشه، چه زنهایی بیوه بشن، چه بچه‌های یتیم بشن، چه اموالی بسوزه، غارت بشه. ببینید پاکستان چه خبره. یک کسی از رفقای من، اهل سیه طلبه، اینجا داره درس میخونه، پاکستانی ایشان، میگفت مگه ما جرأت میکنیم در شهرهای پاکستان با لباس را بریم؟ نه از دولت، نه از حکومت، نه از سنی ها، هم بفهمن ما شیعه هستیم. احساس امنیت و آرامش نداریم اصلا، لذا قیافه ما عوض میکنن. تو قطارش یک جور در خطریم، پیاده میشیم تو ایستگاهش یک جور احساس خطر میکنیم، تو شهرمون یک جور احساس خطر میکنیم، تا برسم به خانه و زندگیم پلو بابام ننم احساس خطر میکنم، راه میرم احساس خطر میکنم. کاری نکنیم شیعیان مظلوم گوشه و کنار عالم لگدمال بشن، اون وقت تاوانش به عهده ماست. یک جریان یادمات بگم براتون، عرضم رو تمام کنم. یک صلوات ختم فرمایید. الله اکبر. صل علی محمد و آل محمد. عجل مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه توی همین بهار نقل میکنه، ایشان میفرماد حضرت رضا سلام الله علیه چند تا اسب داشتن، اون وقتی که به ولایت عهدی مأمون رسیده بودن ولی عهد بودن، چند تا اسب داشتن. یکی از اسبای حضرت خیلی چموش بود، پشت به هرکه نمیداد. یه روزی حضرت تشریف داشتن، این اسبا رو هم آورده بودن بیرون توی فضایی، توی محبته زمینی، ظاهرش اینه که خب عده‌ای از اصحاب بودند، و حضرت فرمود هر که بتونه سوار این اسب بشه و رکاب از این بگیره، تعبیر از من خیلی کار کرده. یه پسر بچه 7 سال گفت یا ابن رسول من، حالا این پسر کی بوده نمیدونم، 7 سالش بود، گفت من. فرمود تو میتونی سوار بر این اسب بشی؟ گفت بله. رکاب میگیری ازش؟ گفت بله من میگیرم. فرمود بسم الله، گفت چیکار میکنی؟ این بچه اسب رو نشوند و سوارش شد و راه افتاد. اسب رو چرخون دور این محوطه، دور این زمین، تا خسته شد. حضرت فرمود پیاده شد دیگه، بسته. اسب هیچ چموشی نکرد، نرم رام. بچه پیاده شد، فرمود چیکار کردی؟ چیکار کردی اسب چموش اینجور رامش کردی؟ گفت ابن رسول الله، او رو من مهارش کردم با 100 تا صلوات. با 100 تا صلوات من اینو مهارش کردم. فرمود آفری بارک الله احسن. حالا از این اموال من، حضرت ولیعهدن خیلی وضعشون خوب بود اون موقع دیگه، به حسب اضافه، فرمود از این اموال من هر چی میخوای بگو بهت بدم، جایزه، هر چی میخوای بگو بهت بده. حدیث تو بهاره. گفت یا رسول الله هر چی بخوام شما عطا میکنید؟ فرمود بله بله، از این اسبا و از این اموال هر چی میخوای بده. گفت یا رسول الله من 2 تا حاجت دارم، 2 تا خواسته دارم. فرمود بگو. حاجت اولش این بود، گفت از خدا بخواهید به من تعلیم بدهد تقیه کردن را. چجور بار آورده بودن اصحابشونه اینا، چی میفهمیدن؟ نفهمد برو، تو ولایت ضعیفه، تو چنینی چنان. گفت به من از خدا بخواید به من تعلیم بده اونجا که با تقیه کنم، تقیه کنم، یاد داشته باشم فرمول تقیه رو، یاد داشته باشم. خب یه حاجت اول، حاجت دوم، هر دوش مربوطه به همه، دقت کنید. حاجت دومم از خدا بخواید خدا موفقم بکند حقوق برادران مؤمنم ادا کنم. یه بچه 7 ساله حق برادر مؤمنم ادا کنم، تضییع حقوق مؤمنین نشه. حضرت دعای خیر کرد درباره این پسر بچه 7 ساله، تخت اشک نکرد، تشویقش کرد، تقدیرش کرد. این مبنای ائمه ما علیهم الصلاه و السلام بوده. البته سختم هست، واقعا هم سخته. یک کسی که دل و جانش غرق در محبت امیرالمؤمنین علیه السلامه آروم نمیتونه بگیره، یعنی نه که نتونه ها، یعنی نفسش اینجوریه، دل اینجوریه، هی میخواد خروش داشته باشه، میخواد فریاد بکشه، ولی صبر صبر. اولائکه یؤتون اجرهم بما صبروا، صبر باید کرد. الان زمانش نیست، الان فرصت مناسب برای این حرکات نیست، بگذاریم برای اون روزگاری که وقتش بشه. اون وقتی که وقتش بشه خداوند متعال اون دست منتقم رو از آستین بیرون خواهد آورد. بله، اگرم ما مرده باشیم و بر نگردیم به دنیا، خبراشو داریم، اون عالم خبراش به ما میرسه، خوشحال میشید. اگرم خدا تفضل گد و منت برسم گذاشت، برگشتیم به دنیا و ما در رجعت بودیم در رکاب حضرت که لذت میبریم، اون روزگار خواهد آمد. امیر المومنین 25 سال بمیرم بر غربت و مظلومیت. 25 سال، شما خیال میکنید کار آسونی بود؟ دندون رو جگر گذاشت، همینطور تحمل کرد. نمیخوام الان روزه بخونم، ولی دیگه آمد به زبونم. یک کسی قاتل همسرش را صبح تا شب مقابلش میبینه، بلکه هر وقتم میرسیدن به امیرالمومنین یه فرصت میکردن یه جوری زخم میزدن به امیرالمومنین. چه میگذره بر امیرالمومنین؟ چه دلی داره امیرالمومنین؟ 25 سال بمیرم بر اون غربت و مظلومیت، دست روی هم گذاشت نگاه کرد. چرا؟ الان فرصت مناسبی نیست، شرایط مناسبی نیست. اون وقتی که به حکومت رسید یه خلافت دادن بهش، با اون ازدحام جمعیت، با اون بگیر و ببندی که کردن، فرمون لباس تنم پاره شد، بس که من کشیدن این ور اوور که ببرنج مسجد باش بیعت کنه. ولی میدونه واقعیت زیادی نداره این سر صداها. به حکومت رسید، به خلافت رسید، آمدن به امیر المؤمنین گفتن آقا این نا تو مسجد ماه رمضان جمع شدن نماز تراویح میخونن، نماز نافله به جماعت میخونن، این از بدعتهای دومیه. نماز به جماعت داره میخونن تو مسجد؟ به مالک اشرف عمود برو در مسجد رو ببند، بیرونشون کن از مسجد، این بدعت حرام در دین، ما هم چیزی نداریم. مالک اشتر فرموده کل سپاه امیرالمومنینه، مقتدره. آمد، مگه حریف شد آقا؟ داد فریاد وا اسلاما وا اسلاما، و دین از دست رفت. آمد و گفتن آقا اینا مقاومت میکنن، چکار کنیم؟ با شمشیر یفتیم؟ فرمون ولشون کنیم، نمیخواد شمشیر چینا بذارید، ولشون. چرا؟ معاویه پشت دروازه عراق منتظر همین مسئله است، یک بلوای داخلی را بیفته اونم از اونجا بیاد. همین یه مشیعه ای که هستن همین هم ریشه کن بشن. فرمون ولشون کن، زمان خود شما شد، ولشون کن. تو مملکت خودش امیرالمومنین با اون قدرت مصلحت نیست. علی حالین، خدا به حق محمد و آل محمد قسمش میدیم ما را به همه وظائفمون آگاه تر بفرماید، توفیق انجام وظائفمون به ما کرم بفرماید. خب شب ختم محفل و مجلس است و ابتداعا از طرف خودم عرض کنم یه جمله رو. یه ماه سر شما رو به درد آوردیم، وقتتون رو گرفتیم، تا آخر شب، تا هنگام سحر معطلتون کردیم. دیر شد، زود شد، کم شد، زیاد شد، حرفا شل بود، قرص بود، قایین بود، تون بود، نمیدونم هر چی بود. بالاخره بنده به سهم خودم برای خودم از محضر آقایان پوزش میطلبم، چون به خصوص سفارش شد به من. عرض میکنم این آقایون خدمتگزاران مجلس هم که خدا بهشون جزای خیر بده، زحمت میکشن، از سر شب میان، هر کدومشون به سهم خودشون، به خصوص به من گفتن که از قبل ما هم از آقایون عذرخواهی کنید، گاهی چای دیر میرسه، زود میرسه، گاهی ممکنه بعضیا به خاطر فشار کار یه وقت برخوردهای مثلا نیمه تندی بوده، آقا برو عقب، بیا جلو، کفشت وردار بذار، ممکنه احیانا به بعضی یه وقت خدای نکرده سوء تفاهمی شده باشه، خودشون سفارش کردن که از قبل ما عذرخواهی کنید. من از قبل آیونم از همه شما آیون عذرخواهی میکنم. انشالله امیدواریم که حالا این خدمات ناچیز ناقابل، اعمال شکست و بگسته خودم رو عرض میکنم، مقبول درگاه پروردگار قرار گرفته باشد و حاصلی برامون این رفت آمدها و نشستنها و گفتنها و شنیدنها انشالله داشته باشه. و عزیزان خودم، آیانی که جوان ترید، شما رو به خدا بیایید، حالا زحمت کشیدید دیگه، یک کارایی کردیم، یه حرکاتی انجام دادیم. میگن یه سلطانی بود، دستور داد یه امارت بزرگی براش قصری بسازن، یه قصر بزرگی براش ساختن. هر روز غروب آفتاب که میشد خودش میآمد، مزد کارگرها و عمله ها رو میداد، عمله ها هم صف میکشیدن و میسادن، یکی کی میآمدن مزدشون میگرفتن میرفتن. یه روز یه کسی بهش گفت جناب سلطان، تو این کارگرایی که میان وای میستن تو سر، یه رندیه، این اصلا کارگر نیست، همین یه ساعت به غروب آفتاب که میشه میاد سر کار، یه کمی گل به سر کلش میزنه و به لباساش میزنه، اینا هم قاطی میکنه خودش با کارگرا. شما داری به یک کسی مزد میدی که اصلا کار نکرده، فقط قیافه یه. گفت باشه، اما قیافه کارگرا رو داره خوبه، قیافه کارگرا رو به خودش گرفته، ما به مزد میدیم. باشه، بنده خودم عرض میکنم قیافه یه روز دارا و کار بندگان صالح خدا رو شکلش ما انجام دادیم، عباد صالح خدا تا زهر ها بیدار بودید. چه دعاهای ابی حمزه سبالی خوند. گوشه کنارای مسجد و حرم و خونه چه عشقا ریختن در خانه بود. ما عداشون در آوردیم، من خودم عرض میکنم واقعا روزدار بودن، ما شکل روزدارا به خودمون گرفتیم، روزدارا سحر پا شدن، ما عداشون در آوردیم سحر پا شدیم، اونا افطار خوردن، ما شکل اونا. خدایا ما شکل اینا رو به خودمون گرفتیم، ما به همین شکلش از تو توقع عنایت خیلی داریم. چه کنم، من خودم عرض میکنم، خدا را شاهد و گواه میگیرم، عرض میکنم خدا، یا خیلی بی عرضه بودم، خیلی بی عرضه هستم، دیگه عرضه نداشتم از این بیشتر، عرضه نداشتم از این بیشتر، نه از این بیشتر نمیشد، میشد، من عرضه نداشتم، همت نداشتم. خدایا نپسندی آلات ما عرضو تمام شد. نمیدونم یه آخر سال که شده، ملاحظه فرمودید مدرسه اعلام میکنه که بچه ها بیان نمراتشون رو بگیرن، پرونده هاشون رو بگیرن. وقتی میخواد بره مدرسه دست و پاش میلرزه، نمره من چی شده، کارنامه من چیه، پرونده تحصیلی من چیه. میرن تو مدرسه به سبوهای میستن، پرونده ها رو میدن، نمره ها رو اعلام میکنن، اونی که نمره خوب گرفته، نمره قبولی داره، امتیاز داره، هم میگیره داد میزنه، فریاد میکشه، میخنده، میدوه به سمت خانه، بین را یه جعبه شیرینی میخره، در خونه که رسید مرتب در میزنه، در وا میکنن، میپره تو خونه، داد میزنه، فریاد میزنه، نمره 20 گرفتم. اما او بچه ای که نمره مردودی بهش دادن، مدرسه اعلام کرده تو را قبول نکردیم. پروندهش زیر بغلش از مرز میاد بیرون، اما تو خیابون هم میچرخه، روش نمیشه به خانه بیاد.
بیاد چی بگه به پدر و مادر و برادر خواهرش چی بگه؟ اگر ازش پرسیده چی جواب بده؟ همینطور میچرخه، کلافه هست. خدایا نپسن ما محضر امام زمان شرمنده باشیم. خدایا آبروی ما رو پلو امام عصر ملنه بر. یه جوری بشه برمنده ما اگر امشب بیاد دست امام زمان و سلام الله علیه یه نمره خوبی به ما بده امضا کنه برمنده ما رو. خب حالا چی کار بکنیم شب آخر؟ کجا بریم؟ در چه خانه ای رو بکوبیم؟ بنده عرض می کنم ما دنبال رحمت خدا هستیم. آقای اون امام رضا امام رؤوف است، مظهر رأفت پروردگاره. ائمه ما علیهم السلام همه شون رؤوف بودن، همه شون رحیم، اما صاحب این آستانه مقدسه گویای امتیاز داره. نمیدونم، نمیفهمم. امام جواد میفرماید مقابل قبر پدرم بگو السلام علیک ایها الامام الرؤوف. سلام بر تو ای امام مهربان، ای امام رؤوف. امشب و فردا دست از دامن امام رضا بر نداری. شاید حضرت رضا عنایتی کند، آقایی کند، بزرگواری بفرماید. اونقدر کریم است، اونقدر مهربان است. گفتن یکی از سرکشیکای آستانه خواب دید، دید تو صحن مطهر وایستاده، این صحن عتیق، صحن کهنه، دید وایستاده، خواب دید ایستاده است. از درب بالا خیابون، از درب بالا دید یه آقای بزرگواری جلو جلو میاد، یه ادم دنبال سرش با بیل و کلنگ. آمدن توی صحن، رسید به یه جایی، فرمود اینجا رو بکنید. شو کردن کندن، سنگی رو برداشتن، فرمود این بدن در بیارید از اینجا، اینجاش اینجا نیست. در اینی که اینا مشغول حفاری بودن، یه مرتبه احساس کرد از ایوان طلا از داخل حرم مطهر آقا حضرت رضا سلام الله علیه بیرون تشریف آوردن. آمد رسید، حالا این آقا کیه عم کرده حفاری کنید؟ این نمیدونه این خاده. آمد رسید سلام کرد، از برخورد حضرت رضا علیه السلام و تعبیرات متوجه شد که این آقا امیر المؤمنین علیه السلام. از کرد که اجازه بدید این باشه اینجا. فرمود پسرم این فاسق بوده، فاجر بوده، آلوده به گناه بوده. گفته منو ببرید اینجا دفن کنید، اینجاش اینجا نیست. از کرد از کرد بابا حالا به پناه من آمدم. به یه امیدی وصیت کردی بیارن اینجا دفنش کنن، بگذارید باش. شفاعت کرد امیر المومن، فرمود خب خاک بریزید سنگو بذارید به حال خوده. از خواب برید، فردا تحقیق کرد ببینه کسی رو دفن کردن، دید بله درسته، خواب از رویای صادقه است، روز قبلش یک کسی رو همونجا دفن کرده بودن. گفت وا عجبا، وا شگفتا، چقدر رؤوف است حضرت رضا سلام الله علیه. ما نباید کنار این آستانه مقدس امشب دستمون خالی بماند. ما نباید نتیجه از اعمال ناقصمون نداشته باشیم. کنار این آستانه مقدس در جوار امام رضا علیه السلام، در این حالی که اقرار داریم، اعتراف داریم، قلب مبارکش، روح مقدسش قطعا از اعمال ما آزرده است، ولیکن امام رؤوف است. آیان از مدینه حرکت کرد، عزیزانش دور خودش جمع کرد، فرمود برای من گریه کنید، سر راه من اشک بریزید. گویا حضرت رضا دوست داشتن بر غربتشون، بر مظلومیتشون مردم گریه کنن، اشک بریزن. فرمود برای من گریه کنید. خودش فرمود زیرا من دیگه از این سفر بر نمی گردم. بی بی ها مخدرات عزیزانشون سر را حضرت اشک می ریختن. مال زیادی را در سر راهی داد به اینا و عازم سفر توس شد و دیگه بر نگشت مدینه. یا ابن حسن، یا علی ابن موسی، پدر و مادرمون به فدایه. آجان اون لحظه آخری که صورت ما رو خاک قبر بگذارن، لحظه بر روی ما بینن، همه پراکنده میشن. کسی از حال ما درون قبر آگاه نیست، شما آگاهی. حق مادرت فاطمه علیها السلام یه عنایت و مرحمتی، بذل عنایتی کنید، دست ما رو بگیرید، بر بیچارگی ما اونجا ترحم بفرمایید. آجان شما از مدینه حرکت کردید، موقع فدایتون عزیزانتون رو دور خودتون جمع کردید، اونا رو امر به گریه کردید، پول زیادی سر راهی دادید، اما جد مظلومت حسین علیه السلام از سخت‌ترین مصائب عاشورا همون لحظه وداع امام حسین، از جلگداسترین مصائب همون مصیبته. از صبح بی بی آب مخدرات تمام عزیزانشون رو در راه خدا دادن. خدا میدونه چقدر بی بی آب از صبح لرزیدن، چقدر اشک ریختن، چقدر سوختن، ولی کنار هر مصیبت یک دل خوشی داشتن و او حسینه. هنوز آقای ما هست، سرور ما هست، حسین عزیز عالم هست هنوز. امان امان از اون لحظه ای که آمد پشت خیمه، سلام زد یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا رباب، علی کل مل سلام. هذا آخر الوداع، بیاد منو ببینید، دیگه منو نخواهید دید. خدایا نکنه ما دیگه ماه رمضان رو نبینیم، با ماه رمضان وداع کنید آیان. تا بی بی ها شنیدن از خیمه ها بیرون ریختن، اطراف امام حسین گرفتن. یا آزاده های خرسان، دختر خانم های کوچک، آمده بودن چسبیده بودن به امام حسین علیه السلام، دامن لباسش گرفته بودن، دست مبارکش گرفته بودن. بی بی های قدری عقبتر، دخترانش نزدیکتر، خواهرانش افسرش عقبتر، هی به قد و بالاش نگاه میگردن، عشق میریختن، ناله میزدن. تو این گیر و دار تو این هم همه. فرمود خواهرم زینب، بله برادر، یه پیراهن کهنه برای من بیار. برادر لباس کهنه میخوای چه کنی؟ چلو بچه‌هاش داره این جمله رو میگه، چلو خواهرانش داره میگه. چرا؟ اگر روز یازدهم آمدن کنار گودی قتلگاه خیلی اذیت نشد، قبلا آماده شون میگه. فرمود خواهرم زینب بعد از کشتنم لباس از بدنم خارج میکنن، میخوام این پیراهن کهنه رو زیر لباسم بپوشه. بدنم برهنه بار یلده بار. بدنم مقابل آبده بار یلده بار. ای حسین ای حسین. پیرهن کهنه رو براش آوردن. حضرت یه نگاهی کرد، چند جای این لباس کهنه رو با شمشیرش زخمی کرد که دیگه هیچ کس به این لباس رغبت نکند. اوف بر توی روزگار. لباس کهنه رو پوشید، لباسای خودش بالا این پیراهن کهنه پوشید، کمرش محکم بست، شمشیرش مایل کرد، حالا میخواد حرکت کنه بره مگه این بی بی ها میگذاشتن. چنان درجه میزد از پشت خیمه که دل سنگ را آب میکرد. اون لاله ها همه شون آرام کرد، همه شون دلداری داد، تسلیت داد. برید تو خیمه ها بشینید، از خیمه ها بیرون نیایید تا من زنده هم صداتون به ناله بلند نشه. سم کنی در وقت من کشته شدم بعد بر من گریه کنی. بی بی ها رو فرستاد بیان خیمه، همسرش رو باب فرستاد بیان خیمه، خواهرانش رو فرستاد، خواهرزاده ها برادرزاده ها همه رو فرستاد. اما نگاه کردید دم خیمه دختر سکینه نمیره داخل خیمه. آی دختر دارها، همین تو به قد و بالای باباش نگاه میکنه، آرام آرام گریه میکنه، اشک میریزه. آقا یاد من نمیدونم جناب سکینه علیها السلام چه کار کرد. خب زینب کبرام گریه میکرد، جناب رباب علیها السلام هم گریه میکرد، ام کلثوم هم اشک میریخت، اما سکینه علیها السلام چه کار کرد نمیدونم. ولی دیدن امام حسین از اسب پیاده شد، اما جلو دخترش رو در بغل گرفت. یا باب دلالا، یا باب دلالا. نوشتم امام حسین با دست مبارکش هی عشق از صورت دخترش پاک بگرد. این فرمود دخترم اینقدر مقابل من گریه نکن، عشق چشم تو دل من آتش میزند. بابا تربیت شده امام حسین سرش به زیر انداخته، همینطور داره عشق میریزه. فرمایشات بابا تموم شد، برگشت یه نگاهی کرد به اون چهره برافروخته امام حسین علیه السلام، از گفت بابا میخوای بری دیگه بر نمیگردی بابا جان. بابا یعنی دیگه من تو رو نمیبینم بابا جان. بابا بس بیا ما رو برگردون به حرم پیغمبر. سکینه علیه السلام یه دختر 4 ساله که نبوده، میدونه حالا دیگه امکان نداره امام حسین بخواد اینا رو برگردونه به حسب ظاهر برگردونه مدینه، ولی این جمله معنی داشت. شاید مراد بی بی علیه السلام این بود، یعنی بابا تو چطور منو مقابل این همه دشمن تنها میگذاری میدی؟ ما چه کنیم بابا؟ اگر دشمن به ما حمله کرد ما پناه نداریم بابا. آیا این دختر اینجا بابا رو سالم میبینه، سوار بر مرکب میبینه، اینجور داره سر راه پدر عشق میریزه، حق نداشت وقتی آمد کنار گودی قتلگاه قدر گریه کرد که از هوش رفت. سکینه علیه السلام استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ذا الجلال والاكرام، خدايا شب آخر محفل و مجلس باز یا الله، سی شب است کم در و بیشتر، خدایا یک ماه عزیزان مایا دوستان اهل بید از راه دور و نزدیک اینجا دورم جمع شدیم. میدونم بعضی از عزیزان من از راهای دور میان اینجا، موقع برگشتنم نزدیک سحر با عجله میرفتن که برسن به خانه‌هاشون، به سحریشون برسن. خدایا با یک دنیا امید دورم جمع شده، حاجا به لطف گرمت یا الله، دست خالی برگردیم ما که دست ظلمه چلیل گمانی را ما به تو نداریم یا الله. بیچاره ایم در بنده ایم گرفتاریم یا الله. خدایا خدایا ما فقط برای یه ماهمون و امشبمون ناله نمیزنیم، خدایا نگران بعد ماه رمضان من هستیم، باز بر نگردیم سراغ اعمال کمک من کن، دست منو بگیر یا الله. خدایا میخوایم بعد از این با دروغ قهر باشیم، با غیبت قهر باشیم، با گناه قهر کنیم. خدایا تو کمک من کن، تو دست ما رو بگیر، تو مدد من کن یا الله. بیا و تا الان اگر مر لیا مرزیدی الان همه من هم ببرو الهی الان. Hello. خدایا ما به احترام اولیاء تو در خانه تو آمدیم، به اتکای اعمالمون هرگز، تمام امیدمون لطف و عنایتیست که به ساعت مقدس اهل بیت اسمت و دارت دادیم. خدایا به احترام علی و اولاد امیر المؤمنین علیه السلام، بیا از سای گلان ما رو ببخش، همه ما را فرما مشمول رحمت واسعت قرار بده، ده مرتبه بادل مدمجه یا ارحم الراحمین. روایت دارد حضرت سجاد علیه السلام ماه رمضان که میرسید یه قلم و کاغذ میگرفت، تمام خطاهای غلامانش در ماه رمضان مینوشت، هر تخلفی میکردن بزرگ کوچک مینوشت. آخر ماه رمضان که میشد روز عید فطر، همه غلامانش جمع میکرد، خودش هم میامد در جمع غلامانش مینشست، این نامه رو نامه اعمال اینا رو باز میکرد، یکی یکی صدا میکرد، میفرمود آی غلام من فلانی، تو در این ماه رمضان 50 بار خطا کردی، فلانی تو 100 بار تخلف به فرمان من کردی. یکی یکی میگفت، اینا اقرار میکردن، اقرار میگیره بعدشون. پایان که میرسید میفرمود حالا همه تون عفو کرده، خدایا بدون بدون بخشیده. میفرمود حالا شما به من بگید، یادشون میده، به من بگید علی ابن الحسین همونطوری که اعمال ما رو ثبت کردی، خدا هم در این با اعمال تو رو ثبت کرده، از ما بگذر تا خدا از تو بگذرد. خدایا ولی تو، بنده صالح تو، حجت تو، زین العابدین، خطاهای عبید غلامان شعب میگرد، شب عید فطر اگر باشه، فردا عید فطر اگر باشه، خدایا ما هم انتظار داریم خطاهای ما رو بر ما ببخشید، اعلام کنی همه دونه هم گرده، درد آمون زبا شما، مشکلات من حل شما، گرفتاری آمون برطرف شما، شر دشمن از ما کوتاه شما. خدایا الگام زهره لبیک بشنوید یا رب یا الله، یا رب یا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فعجل فرجهم فأهلك بلعن أعداءهم أجمعين. پن مرتبه آیه شریف رو با دل متوجه و چشم گریانتون تلاوت کنیم، با امید اون که خداوند متعال در فرج ولیش تعجیل فرماید و نابسامانی همون به سامان برسد و مرزامون و لباس آفیت بپوشاند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب مضطر عباده و یکشف السوء عجیب المسر داد و یکشف السوء عجیب المسر داد و یکشف السوء عجیب المسر داد و یکشف السوء اما يجيب المضطر الغداء ويكشف السوء بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم در فرج وليت امام زمان تأجيل فرما قلب مقدسش از همه ما خشنود گردان سلام الاغا بلغل السائب بذر المرش ابلاغ بفرمام مرزامون منظورین ملتمسین لباس آفیت بپوشان اعمال الاغا بلغارا بکرمت از ما بپذیر آلاراز خیره آخرت من قرار بده در باقی مونده عمر توفیق بندگی و ترک معصیت به ما کرم فرما خدایا آنانی که در صلوات قبل تو این محفل و مجالس بوده مؤسسین این مجلس یادم میاد سالهای خیلی دور خدایا همه جون الان از فیوزات و برکات این ماه و محفل و تلاوت قرآن و دعا و تبسنات بهره وافر کرم بفرما به محمد و آل محمد این توفیقات از ما زوال میاور نسل ذریه ما را از مذلات فتن محافظت فرما اون چه خیر دنیا و آخرت است به ما کرم فرما اون چه شر دنیا و آخرت است از ما دور بفرما خدایا دوستان امیرالمومنین گوش و کنار عالم در نهایت مشقت الان دارن زندگی میکنن چشم انتظار این محافل و مجالس ما براشون دعا بکنیم به محمد و آل محمد به احترام ولیت امام است شر اجانب و بیگانگان و دشمن از بلاد اسلامی و مؤمنین و مؤمنات کوتاه بفرما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل